کلاس استاد شورگشتی مکاتب دو جلد 3 صفحه 250 و یعید و التعبیر عن یوم المخالفه.
و یعیده التعبیر عن یوم المخالفت فی ذیل روایت به یوم الاکتراع فإن فیه اشعارا فعدم عنایت المتکلم به یوم المخالفت من حیث انه یوم المخالفت الا یقال. خب ببینید تو اول نعم صفحه 250 مرحوم شیخ انصاری روایت صحیحه عبدالله رو دلیل بر زمان یوم قیمت یوم القصب قرار داد. تلاشش در این بود صحیحه شد دلیل بر این که معیار قیمت و یوم القصب در تلف قیمیات. از این نعم صفحه 250 میخواد خب برگرده خیلی دقت بفرمایید به این یک ساختار عمومی بحث رو در نظر بگیرید. از این نعم میخواد برگرده تا سطر آخر صفحه 252 و از عفو من ذالک حدود 3 صفحه تلاش میکنه ایشون صحیحه رو دلیل بگیره بر این که معیار قیمت و یوم تلفه، همونی که قاعده اقتضاشو داشت. قاعده اقتضا داشت معیار قیمت و یوم تلف باشه. از این نعم حدود 3 صفحه بحث در اینه که روایت حبیب الداد رو هم به همین جور معنا کنه که اینم میخواد قیمت یوم تلف رو بگه. از صفحه 252 سطر آخر باز وارد میشه حدود 3 صفحه، یعنی تا آخر 255 ثم انه حکی عن المفید. باز تا اونجا میپردازه همین روایت رو دلیل بگیره بر اعلی القیم از زمان قصد تا زمان تلف. حالا جالبش اینه که تو هر بخشش هم شیخ سنگ تمام میگذاره که تثبیت کنه روایت همین رو بخواد بگه. بذار خیلی بس فرسایشی میشه به اصطلاح، باید هم حوصله زیاد باشه هم دقت. خب حالا از این نعم فعلا بحث در اینه که این 3 صفحه اول بحث امروز، بحث در اینه که صحیحه دلیل بشه بر زمان یوم تلف. خب نعم رو دیروز گفت شیخ، در نعم فرمود اونو اشاره بار بگیم بعد معیداتی برا سکر بکنه. فرمود اگرچه امام فرموده قیمت و بغلن یوم خالفته، اما مراد از این یوم المخالفت همون یوم تلفه. چرا؟ رو حساب این که مورد روایت بغل استر قاطر، قاطر طلا و نقره نیست که هر روز قیمتش بالا پایین بره. در اون 15 روزی که دست مستأجر بود که مستأجر قاصب شد، قیمت یوم المخالفه و قیمت یوم التلف یکیه، برای 10-15 روز که قیمت بالا پایین نمیره، اونم در قاطر. بعد این سوال پیش اومد، خب اگر این قضیه، چرا امام صاف تعبیر نکرد قیمت و یوم تلف؟ چرا فرمود قیمت و بغلن یوم خالفته؟ تعبیر امام اینه که معیار قیمت یوم زمانه، و اگر معیار قیمت یوم تلف بود که امام باید اونجوری میفرمود. چرا تعبیر رو امام تغییر داده؟ شیخ از این هم جواب داد که شاید سر تغییر تعبیر در این باشه که دفع کنه توهمی را که عوام از جمله صاحب البغل ممکنه گرفتارش باشه، و اون توهم اینه که او خیال میکنه قاسب متلف ضامن قیمت بغل، اون قیمتی که خود صاحب البغل بغل رو به او خریده. صاحب البغل فرض بکنید قاطرشو 6 ماه قبل 100 دینار خریده، حالا تو رفتی اجاره کردی، بعد مخالفت شرط کردی، قصب شدی، قاصب تلف کردی، الان باید قیمتی را که او خریده قاطرش رو به اون قیمت بهش بدی، لأنه خسره المبلغ الذي اشترى به البغلته، تو خسارت وارد کردی به اون مبلغی را که او بغله را به او خریده. صد میگه امام اگر تعبیر فرمود به قیمت یوم خالفته برای اینه که اون توهمه رو دفع کنه، لذا تعبیر رو تغییر داد امام، نفرمود یوم تلف. خب همینجا دیروز عرض کردیم، مرموی حکیمم فرموده این مطلب رو که خب اگر امام تعبیر می فرمود قیمت و یوم تلف، بازم این توهم دفع می شد. مرموی حکیم در زیر او فتعمل آخر صفحه، سطح آخر صفحه فتعمل داره، زیر اون فرموده خب اگر تعبیر می فرمود به قیمت و یوم تلف، بازم این توهم دفع می شد. که حالا بالاخره شیخ اینجور فرموده و یکون و صرف تعبیر به یوم المخالفه دفع ما رب ما یتوهمه امثال صاحب البغ من الامان امن الابرت به قیمت مشترا مشتری به البغ و این نقص بعد ذالک دنه خسره المبلغ الذي اشترا به البغ. خب علایه حال، پس تا اینجا حالا ایشون رو حساب این که مورد و روایت بغل قاطره و قاطر چیزی نیست که قیمتش در 10-15 روز تغییر بکنه، امام تعبیر کرده قیمت و یوم قیمت و بغل یوم خالفته، مراد همون قیمت یومه تلف، یوم المخالفت با یوم التلف که 15 روز فاصله داشته باشه مثلا، قیمت فرق نمی کنه. حالا میخواد یک معیدی ذکر کنه، دقت بکنید، معید به این نه، بالاخره میخواد این یوم المخالفه رو از موضوعیت بندازه. شیخ اگر روایت فرمود قیمت و بغل یوم خالفته، این یوم خالفته من حیث انه یوم المخالفه مد نظر امام نیست، موضوعیت به اصطلاح نداره، میخواد اینو از موضوعیت بندازه، میگه ببینید شاهد بر این مدعای ما اینه که باز امام در زیل روایت تعبیر رو باز دوباره هم عوض میکنه. در آخر روایت امام فرموده بود او یعطی صاحب البغد به شهود یشهدون ان قیمت البغد حینک توریت قضا و قضا. باز در اونجا اومد امام معیار رو قیمت یوم اکتراع قرار داد، یوم اکتراع. خب روشنه که اینا با هم میتونه متفاوت باشه. یوم اکتراع در خانه در نظر بگیرید، دیروز بگفتیم 3 ماه 6 ماه قبل یوم الاکتراع بود، خانه رو اجاره کردیم. امروز بعد 6 ماه یوم المخالفته، بعد 3 ماه از این 6 ماه میشه یوم التلف. پس خیلی روشنه اینا میتونه از هم تفکیک داشته باشه. حالا میگه در مورد روایت چون مورد قاطر بود، در اون 10-15 روز قیمت قاطر فرق نمی کنه. یوم الاکتراع شده نظر بگیرید، یوم المخالفت شده نظر بگیرید، یوم التلف شده نظر بگیرید، قیمت یکیه. لذا امام 3 جای روایت 3 تا تعبیر داره، 2 جای روایت 2 تا تعبیر داره، 3 جا نیست، 2 جای روایت 2 تا تعبیر داره. یکی فرمود یوم المخالفه، یه جا فرمود یوم الاکتراع. معلوم میشه مهم و اون چه که موضوعیت داره قیمته، اونم قیمت علال قاعده قیمت یوم تلف. اگر تعبیر کرده به یوم الاکتراع در اونجا، تعبیر کرده به یوم المخالفت در صدر، اینا هیچ کدوم موضوعیت نداره. و یعیده معید این معنا که یوم مخالفت موضوعیت نداره. میگه ببینید امام تو آخر روایت باز همون یوم المخالفه رو تغییرش داد، از تعبیر عن یوم المخالفه که تو صدر روایت تعبیر این بود، از همین یوم المخالفه تعبیر میشه در زیل روایت به یوم الاختراع. یوم الاختراع روز قرارداد بستنه، یوم المخالفه میتونه غیر از او باشه. فان فیه، در این تعبیر از یوم المخالفه به یوم الاختراع اشعار است به عدم عنایت متکلم به یوم المخالفه من حیث انه یوم المخالفه، یعنی برای یوم المخالفه موضوعیت قائل نیست، لذا این تعبیر رو عوض میکنه. پس چه مانعی داره بگیم این روایت هم همون رو که قاعده اقتضا میکرد میگه؟ بله، مرحوم عرض کردیم، مرحوم حکیم اینو فرموده، مرحوم سید تو حاشیه میگه تعبیر تغییر کنه، از یوم التلف تعبیر کنه به یوم المخالفت، یوم المخالفت بگی یوم تلف اراده کنه، این اقراء به جهله. تعبیر سید اینه، متکلم رو تو جهل انداختنه مخاطب رو، از اینا پذیرفتنی نیست. فتعمل داره زید اینا رو همه رو نفی میکنه. حالا فعلا بالاخره اینجور میگه الا ان یقال، الان هم از این معید بر میگرده، دقت کنید، میگه مگر اینکه از این معید ما اینجوری جواب بدید. خیلی داره باید توجه کنید، عرض کردیم در مواجهه با کلام امام اونجوری که تو بحث مطلق و مقید مقدمات حکمت جاری میکنید به اطلاق تمسک کنید، رو تک تک تعبیرات باید حساب باز کنید. اگر فرموده یوم المخالفه، یوم المخالفه است دیگه، ای نه مقصود خودتو بدمی داری تعبیر بگی منظور یوم التلفه، او یه امور مخالفه میگه تو میگه منظور یه مطلقه. حالا یه امور اکترار رو با یه امور مخالفت یکیش کنید خیلی بعید نیست به قرائنی که داشتیم، به قرینه داشتیم کی از کوفه اون قاطر رو اجاره کرده بود که بره تا نزدیک کربلا. یوم الاکترا تقریبا همون یوم المخالفت میشه، قرینه داریم از خارج. اما دیگه یوم المخالفت رو بخواید یوم التلف بگیرید، مخصوصا این مخصوصا تو عبارت نیست، باید توجه کنید دیگه تو حواشی این نکته عرض کنیم نیست، مخصوصا که اصلا در روایت تلف، در مورد روایت تلف پیش نیامده، تلف پیش نیامده، فرض تلفه. این فرض تلف میتونه یه سال بعد باشه، فاصله بگیره. تلف نیست که بگید خب حالا 15 روز بوده تلف، تو 15 روز، تو 15 روز که تلفی نبوده، فرض تلفه. تلف میتونه یه سال بعد باشه، از یوم المخالفه، از یوم الافتراء خیلی فاصله بگیره و قیمت ولو قاطر بالا پایین بره. لذا نمیشه اینجوری معامله کرد با تعابیر روایات. حالا الا ان یقال رو دقت کنید، میگه الان ما این تعبیر به یوم الافتراء یک معیز ذکر کردیم و خواستیم یوم المخالفه رو از موضوعیت بندازیم، اون چرا که موضوعیت داره یوم التلف قرار بدیم. فهمت این معید اشکال بر این معید اینه که نه سر تعبیر امام در زیل روایت به یوم الاکتراء این نیست که شما میگید. خیلی توجه کنید، الان ایشون در این 200-300 در یعیدو گفت سر تعبیر به یوم الاکتراء در زیل روایت اینه که میخواد بفرماید یوم المخالفه موضوعیت نداره. اینجوری گفت دیگه. اگر امام تعبیر رو عوض کرده به یوم الاکتراء برای اینه که بفهماند یوم المخالفه موضوعیت نداره، اون چه مهمه یوم التلفه. اشکال برای این تأیید میفهمد اینه که نه سر تعبیر امام به یوم الاکتراء اینه که در زیل روایت حساب اقامه شاهد مطرحه، حساب اقامه شاهد. ببینید متن روایت رو، او یعتی صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمت البغل حینک توریه کذا و کذا، حساب اقامه شاهد مطرحه. شاهد که یوم المخالفه نبوده با این قاسب، بگید با این بغل، یوم المخالفه که با این بغل نبوده بدون قیمت چقدر بوده. شهود معمولا در بنگاهان دیگه. یوم الاکتراء، یوم الاکتراء در بنگاه اونجا هستن افرادی که ببینن اون بغل رو بعد بیان شهادت بدن که یوم الاکتراء قیمتش اینقدر میارزید. اما یوم المخالفه شهود کجان؟ اون قاسب و بغل، کسی اونجا نیست که شاهد باشه. اگر امام تعبیر میکنه به یشهدون ان قیمت البغل حین اکتوریه، برای اینکه شاهد معمولا حین الاکتراء وجود داره و میبینه اون مورد کرایه را، عین مستاجره را، بعدن که دیگه اجاره تمام شده و عین رو دادن به مستاجر برداشته رفته، حالا تصرفات نامحزون انجام میده، اونجا که کسی نیست که بخواد شاهد باشه برای اینکه اون بغل چقدر ارزش داشته. اگر امام تعبیر رو عوض کرده به یوم الاکتراب، برای اینکه یوم الاکتراب میشه شاهد پیدا کرد. یوم الاکتراب موقع قرارداد بستن معمولا خب هستن دیگه، افراد زیاد اونجا حاضرن، میتونن اونا دیدن اون بغل رو، میتونن بعدا شاهد بشه. علی حال اگر قرار باشه باشه اونجاست دیگه، یوم المخالفه میگه کسی نیست الا ایقال، مگر اینکه جواب داده شود از این تأیید ما ان الوجه فی تعبیر به یوم الاکتراء، سر در تعبیر به یوم الاکتراء مع کون المنات یوم المخالفه، با اینکه معیار یوم المخالفته، یعنی برای مخالفت موضوعیت قائل بشیم یوم المخالفت، یوم الاختراع اگر امام تعبیر کرده هو تنبیه على سهولت اقامت شهود على قیمت البغل فی زمان الاختراع، خود این رو امام به نحوی بفهمونه که اگر دنبال شاهد بگرده برای تعیین قیمت بغل، فکر کنه ببینه روز اختراع کیا اونجا بودن که بغل رو دیدن، موقع قرارداد بستن خیلی ها حاضرن اونجا، لکون البغل حین ازن غالبا به مشهد من الناس، که از کردیم ونگاست دیگه، بغل اون وقت غالبا در حضور جمعی از مردم است، جماعتی از مکارین کرای دهندگان است ونگاداران، به خلاف زمان مخالفت من حیث انه زمان مخالفت، اونجا که فقط اون قاسب هست و بغل کس دیگه نیست. پس تغییر تعبیر لیس لعدم الابره به زمان مخالفت، لیس یعنی اون تایید گرفته شد دیگه از دست شیخ، میگه پس تعبیر به تغییر تعبیر که فرمود یوم الاکتراء نمی باشد به خاطر اینکه بفهماند یوم المخالفه موضوعیت نداره، لعدم الابره به زمان المخالفه، بل تنبیه علی سهولت معرفت القیمت بالبینه، تنبیه بر سهولت معرفت قیمت به بینه است، کلیمی، حالا پایینم میگه بعضی نسخه کلیمین رو نداره چون در مورد یمین فرقی نمی کنه، در بنابر قسم باشه اون نسخه کلیمین رو نداره، به نظر میاد مناسب تر باشه. یه وقت هست میخواییم مدعاتو با شاهد اثبات بکنی، خب بله یوم الاکتراء حاضرین بیشتر بودن، راحت تر میشه اونجا شاهد پیدا کنی، اما یک میخواییم مدعاتو با قسم ثابت کنی دیگه، در قسم که لازم نیست کسی باشه، از این کلیمی نگرم هست تو مد بعضی خاک و رقیم دیگه نداره، نظر بیادم اون نداره بهتر باشه، چون در یمین که با مدعات و با قسم میخوای ثابت کنی اونجا حضور دیگران یا عدم حضور دیگران که مدخلیتی نداره. فی مقابل قول سائل و من یعرف ذلک، سائل که از امام پرسید چه کسی قیمت رو معین کند، امام فرمود شاهدهای بیاره قیمت رو مشخص بکنن، شاهدهای قیمت یوم الاکتراء رو مشخص کنن. چرا قیمت یوم الاکتراء؟ میگه خب چون اون روز بیشتر اونجا افراد بودن راحت تر میشه شاهد تحصیل کرد. پس غرض این نیست که معیار یوم المخالفه نیست، اینجا رو خیلی دقت کنید، و یوم التلف هست، خیلی توجه کنید، اینا که اثبات نمیکنه معیار از یوم مراد از یوم المخالفه یوم التلفه. فتعمل از کردیم مرموع حکیم میفرماد اگر قرار بر این بود مقصود امام قیمت یوم تلف باشه همون قیمت یوم تلف رو میفرمود، دفع این شبهه هم که گفت ممکنه صاحب البغ داشته باشه میشد. سید فرموده در وجه تأمل تعبیر به یوم المخالفه اراده یوم التلف اقراب جهله. کسی نمیفهم از یوم المخالفه یوم التلف رو که شما میگید در این مورد روایت مورد قاطر بوده، قاطر در 10-15 روز قیمتش که فرق نمیکنه، طلا که نیست هر روز قیمت بالا پایین داره. جواب اینه که اولا فرمایش امام که اختصاص به قاطر نداره، اگر اون مورد اجاره غیر قاطر می بود طلا می بود امام غیر از این می فرمود، اگر مورد یک چیز گرانبها می بود که هر روز قیمتش تغییر میکنه امام غیر از این می گفت. تعبیر به یوم المخالفه که کرده نمیتونید از این چشم پوشی کنید بگید مراد یوم التلفه. اون یوم الاقتراع رو البته خب حالا میتونیم با یوم المخالفه یکی کنیم به قرینه‌ای که در روایت داریم. تو اگر اجاره کرده بود قاطر رو از کوفه برای اون مقصد نزدیک، یوم الاقتراع همون یوم المخالفت میشه، روزی کرایه کرد همون را میفته دیگه، یه هفته جلوتر که کرایه نمی کنه برای حالا مسافت کوتاهی رو میخواد بره، فاصله نبود. بعدم عرض کردیم از خارج این نکته عرض کردیم که یوم تلف اصلا تلف در مورد روایت نبوده، تلف فرضیه. وقتی فرضی شد میتونه با یک سال فاصله باشه، چرا میگید در 10-15 روز فرق نمیکنه؟ وقتی تلف فرضی شد میتونه فرضش مال یه سال بعد باشه. خب این کلمه در همین 15 روز که تو سوال سائل نیست
قرین هست دیگه، میگه آقا من قصد کردم 15 روز رسودم بهش، حالا اگر تلف میشد
ببینید همین این اگر تلف میشد آیا مقید به اینه که در همین 10-15 روز؟ بالاخره داره سوال میکنه که اگر یک چیزی رو از کسی اجاره کردی خلاف شرط موجر عمل کردی که میشه مقصود، این اگر تلف بشه در دست من قاسب مستأجر قاسب حکمش چیه؟ امام فرمود باید قیمت یوم قصب رو بپردازه. ما بگیم منظور این تلف در همین 10-15 روزه، در از حکم تلف سائل داره از حکم تلف این مستأجر، ای که مستأجر خلاف شرط عمل کرده و شده قاصر، از حکم تلف سوال میکنه. امام محمد قیمت یوم قصب رو باید بده.
اصول خدا را میکنیم ناظر به فتوای بوده کن اگه همه که برگرداده بوده در موقع طرف بخواسته از حضرت سوالهای رو بپرسه که در مقابل فتوای اونه.
اینو دیروزم عرض کردیم، گفتیم مثلا سوال سائل برخواسته از همون دریوری های ابو حنیفه است به اون، چون ابو حنیفه بو گفته بود الخراج و به زمان، ای اومده پیش امام میگه مگه من اگر تلف میشو ضامن نبودم پس نباید در اون خسارت بدم؟ امام فرمود بلو ضامنم بودی، ضامن اون قیمت یوم مخالفت رو هم ضامن بودی، خسارت رو باید بدی. اینا باعث نمیشه بگیم بالاخره این سوال از تلف در همون 15 روزه. ببینید همیشه ما معیارمون ظهوره، یعنی حرفی میزنیم در برداشت از روایات باید حرفی نباشه که عامه مردم این رو نپذیرند. آیا واقعا سوال از تلف، تلف در 15 روزه، تلف در مدت کوتاهه یا مطلق تلف؟ در مواجهه با روایت اینجوری احساس میشه او داره سوال میکنه اگر عین رو اجاره کردی خلاف شرط مجر عمل کردی شدی قاصر، این دست تلف بشه وزیر قانون چیه؟ دیگه حالا تلف بشه در 4 روز بعد، 5 روز بعد یا 1 سال بعد، اینا رو که دیگه نمیخواد بگه. بفهمید
مالک بعد غیر از یام اشتراک بعمودین بعدش رفته چیزی
که
میخواد قسم
بخوره
یا مخالفت
اصلا نمیتونه
قسم
بخوره. حالا بحث قسم رو بعدا مطرح میکنیم، اونم
شاید تحلیل کلیه اونجا نمی باشه که معرفت قیمت بگیره کلیمی چون معرفت قیمت رو مالک بعد همینجا میتونه یا اون اکترا میتونه داشته باشه و الا غیر از اینجا قسم نمیتونه بخوره چون نمیتونه بگیره اصلا برنامه این رفته شاید دعا شده باشه قیمتش مده باشه پایین عیاله.
یعنی شما خواهید اون کلیمین رو درستش کنید؟
بله.
اون کلیمین رو اینجوری خوبه، بله، بگید که اگر بخواد قسم بخوره نسبت به قیمت یا اون مخالفه که بغل نبوده پیشش چیجوری میخواد قسم بخوره؟ پس یا اون اقترا پیشش بوده، منتها این جوابش روشنه. مگر یا اون مخالفت با یا اون اقترا چقدر فاصله داشته؟ نصف روز. یعنی نصف روز که قیمتش اونا قاطر که فرق نه، میتونه قسم بخوره که وقتی تو تلف کردی یه قدر ارزش داشت. زی کلیمین رو بخوایم ناظر به خصوص مورد روایت بگیریم که نمیشه بگیم چون یوم مخالفه مالک نبود چجوری قسم بخوره، یوم اختراع بود پیشش بود میتونه قسم بخوره. بگیم یوم مخالفه با یوم اختراع فرقی نمیکنه عملا، یه روزه و موردم چون بغله قطعا مطلع بر قیمت یوم مخالفت هم هست، یوم تلف هم حتی اگر قرار بشه در 15 روز حساب بشه هست، میتونه قسم بخوره. این تمام. و یعیدو ایزن ما فی ما قوله فی ما بعد فی جواب قول سائل و من یعرف ذلك قال انت و هو. خیلی دقت کن از اینجاش. خب قبلا هم عرض کردیم قاعده در باب قضا اینه که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. همیشه هیچ وقت بینه و قسم رو به یه نفر نمیدن. اگر قرار یکی قسم بخوره بدانید بینه مال او نبوده، بینه مال طرف مقابلشه. اگر یکی رو میگن تو باید بیانه بیاری، ببینید از طرف مقابل بیانه نمیخوان، طرف مقابل میتونه با قسم حرفشو پیش میبره. هل بیانه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. خیلی دقت کنید که از کرده بس فرسایشی میشه، بیشتر ناظر بی قسمته. میخواد شیخ از اون جملاتی که دیروز عرض کردیم در متن روایت هست و ظاهرش با قواعد باب قضا نمیسازه که دیروز گفتیم اینا رو، از همون هم استفاده کنه در راستای تثبیت این که مراد از یوم المخالفت یوم التلفه. حالا این هنر مخواد دیگه چجوری این حرف رو به کرسی بنشونه. خیلی دقت کنه در روایت مطالبی آمده بود فرموده بود که وقتی اختلاف کنند تو قیمت، سائل سوال کرد کی قیمت رو تعیین میکنه این دل اختلاف، امام فرمود اگر او قسم بخورد که قیمت بغلش این مقدار بوده ثابت میشه تو باید بدی، اگر او قسم نخوره تو قسم بخوری اون چی که تو میگی ثابت میشه. اگر او شاهد بیاره که یوم الاقتراع قیمت بعد اینقدر بود، با ثابت میشه تو باید بدی. و اینا با قواعد باب قضا نمیسازه. صاحب البغل مدعی زیاده است، او فقط راه اثبات حرفش بیان است. نه قسم، قسم رو او نباید اجرا کنه، او قسم هم بخوره حرف ثابت نمیشه، قسم مال طرف مقابله، قسم مال قاسبه که منکر زیاده است. میگه 50 دینار بیشتر ازش نداشت، اون میگه 100 دینار مالک، این میگه 50 دینار. مالک مدعی صده باید بیانه داشته باشه، نداشته باشه منکر که قاسبه قسم میخوره حرف او ثابت میشه. بعد اگر قسم رو رد کنه به او یمین مردوده رو اجرا کنه حرف او ثابت میشه. اما روایت که اینو نمیگفت، این روایت میگفت صاحب البغل قسم میخوره. اگر قسم نخورد، قسم را رد کرد به تو، تو قسم بخوری حرف تو ثابت میشه. در ادامه هم فرمود او یعتی صاحب البغل بشهود. خیلی عجیب میشه دیگه، هم بیانه رو میده به صاحب البغل، هم قسم رو میده به اون. قاسب فقط و فقط یمین مردوده اگر بود انشا کنه، خب وگرنه که بیچاره است، باید هر چیزی که مالک میگه بده، یکی درست نیست علی قاعده. روز عرض کردیم مطالب مطرح اونجا با قواعد باب قضا نمیسازه. شیخ میخواد از همینا استفاده کنه که اینا خودش یه قرینه است برای این که مراد از یوم المخالفه یوم التلفه. حالا چجور میشه اینو درستش کرد؟ چند سر عبارت ببینید. و یعیده ایزن، معید اون معنا که مراد از یوم خالفته یوم تلفه. قول امام در ما بعد در جواب قول سائل و من یعرف ذلک، امام فرمود انت و هو، تو و او، اما ان یحلف هو عدل قیمت فیلزم کن. هو کیه؟ مالک، صاحب البغل. صاحب البغل خب قاعدتا مدعی زیاده است. خب میگه بغل من 100 دینار ارزش داشت، تو میگه 70 دینار. اگر او قسم بخورد، خب صاحب البغل خلاف اصل حرف میزنه، اصل عدم زیاده است، اصل براءت ذمه است. من خالف قوله للاصل و هو منکرون، خوندی اینا رو، بلی یمینو علا من انکر. دقت کنید، صاحب البغل که میگه قیمت 100 بود میشه مدعی زیاده. کسی مدعی زیاده باشه خلاف اصل حرف بزنه، خلاف اصل حرف بزنه میشه مدعی. اینجوری بگید میشه مدعی، بیانه به عهده اوست. اینجاش اشتباه شد، دقت بکنید. اون مدعی زیاده است، مخالف اصل حرف بزنه. کسی مطابق اصل حرف بزنه منکره. یمین مال منکره، منکر قاسبه، اون مطابقه از حرف میزنه، اون که 80 از عدم وجوب زیاده بر 80 برای اقل اکثر استقلالیه در مازاد بر اقل براءت جاری میشه و این به نفع قاسبه. اون مطابقه از حرف میزنه، اون میشه منکر، بیانه بر طرف دیگره که مخالف از حرف میزنه. روایت فرموده صاحب البغل قسم میخوره، صاحب البغل مدعیش تو قسم بخوره. تازه بالاتر از این قسم رو که اینجا میده به صاحب البغل، میگه اگر قسم بخوره این قیمت اینقدر بود، حرف او ثابت میشه. بعدم فهمید باز شاهدم قول هموست که نمیشه در باب قضا قسم مال کسی است که از او بیانه نمیخواند. بیانه بر کسی است که از او قسم نمیخواند. نمیشه هر دور داد به یکی. اما ان یحلف صاحب البر على قیمت فیلزمه که بر تو لازم میشه اون چیزی که او میگه. فان رد الیمینه علیک، اگر او قسم رو بر تو رد کرد، فحلفت على القیمت لزمه، یمین مردوده رو میده به قاسب. با اینکه قاسب خودش باید قسم، قسم مال روی در درجه اول، او باید رد کنه به یکی. او یعطی صاحب البر به شهود ان یشهدون علی ان قیمت البر یوم القیامه کذا و کذا فیلزم کرد. فان العبره لو کان به خصوص یوم المخالفه. فان رو خیلی دقت کنید، تقریب مؤید بودن این قسمت برای مدعای شیخ. میگه ما میگیم مراد از یوم المخالفه یوم التلف، اینا همه میشه علی القاعده. خیلی دقت بکنید، اگر مراد از یوم المخالفه یوم التلف باشه، اینا همه علی القاعده میشه. حالا چجور اینا علی القاعده میشه؟ پاراگراف اخیر هذا بخلافه. الان میگه اگر مراد از یوم المخالفه یوم المخالفه باشه، اینا همه خلاف قاعده است. میگه اعتبار اگر به یوم المخالفه باشد، لم یکن وجه کون القول قول المالک مع کونه مخالفن للاصل. خیلی توجه کنید، وجهی ندارد قول قول مالک باشد صاحب البقر، با اینکه اون مدعی زیاده است، مخالف اصل هست قوله، چون مدعی زیاده است دیگه. وقتی مدعی زیاده بود میشه قولش خلاف اصل براءت، اصل براءت، اصل براءت ذمه طرف مقابل. معنا نداره قول قول او باشد، او قسم بخورد هرچی او گفت همون میشه، قسم مال طرف مقابله. حالا گیریم قسم مال او، چرا باز بیانه رو دوباره میده به او؟ ثم لا وجه لقبول بیانته لأن من کان القول قوله فالبینتو بینتو مخالفه صاحبه. کسی قرار باشه حرف او با قسم به کرسی بنشینه، دیگه بینه مال طرف مقابله، هر دو رو که نمیدن به یکی. در یک منازعه من میگم از شما 100 دینار طلب دارم، شما میگی طلب نداری. منازعه، من مدعی طلبم، شما منکر طلب. قاضی رو کنه به من بگه تو قسم بخور که طلب داری، ای باید بده. کی حرف رو میزنه؟ بله قاضی میتونه من بگه بیانه بیار، اگر بیانه آوردی طلبت اثبات میشه، از این میگیریم. اما اگر بیانه نداری، شما رو میگه قسم بخور، شما قسم بخوری به نفع شما حکم بشه. بله اگر شما نکول کنید به اصطلاح، قسم رد بشه به من، من اجرا کنم، باز به نفع من حکم بشه. یمین مردوده رو باید مدعی اجرا کنه نه منکر، در این روایت منکر داره اجرا میکنه. خب میگه اگر یوم المخالفه مراد یوم المخالفه باشه، همه اینا خلاف قاعده است. این حمله رو ولش کنیم فعلا، و یه مطلبی در وسط فاصله میندازه بین این، این چی گفته شد به اون بعدی، حاضر به خلافه. حالا دقت کنید، میگه بیایید یوم المخالفه رو یوم التلف بگیرید، همه اینا درست میشه. و حاضر به خلاف ما لو اعتبرنا یوم التلف، یعنی این خلاف قاعده شدن این حرف ها به خلاف صورتی است که لحاظ بکنیم یوم التلف را، یعنی یوم المخالفه را یوم التلف بگیرید، اینا همه میشه علی قاعده. چطور؟ دقت کنید. فانه یمکن ان یحبل توجه الیمین علی المالک الان ما ازا اختلفا فی تنزل القیمت یوم اختلف ما اتفاقه ما اول اطلاع من الخارج علا قیمتی سابقا. دقت کنیم، بگه شما معیار یوم اختلف بگیرید، یوم اختلف قیمت چقدر بوده؟ مالک میگه روزی که بغل من دست تو مرد 100 دینار ارزش داشت، آصف میگه 80 دینار. اختلافشون سر قیمت بازار ها، خیلی اینا رو توجه کنید. مارک میگه روزی که بغل در دست تو مرد قیمت بازاری 100 بود، مالک میگه 80 بود. هر دو قبول داشته باشند، هر دو که سابقا فرض کنید یوم الاقتراع قیمت 100 بوده، هر دو قبول دارن روزی کرایه داده بود اون بغل قیمتش قیمت بازاری 100 بود. آصف میگه وقتی که تلف شد بازار قیمتش تنزل کرده بود 80 شده بود، مالک میگه نه تنزل نکرده بود. اینجا کی مطابق اصل حرف میزنه؟ مالک مطابق استصحاب حرف میزنه. اصل اینجا میشه استصحاب. خب من وافق قوله للاصف و هو منکر قسم بخوره. لذا امام فرمود اگر تو قسم بخوری حرف تو درست میشه، هرچی تو بگی باید بدی. خب ادامهش چیکار میکنی؟ ادامهش یه مشکل دیگه هم داشتیم که شاهد رو هم امام داده بود به همون. میگه باز برای ادامهش فکر دیگه دارید. دو سطح عبارت ببینید، به هزا به خلاف مال و اعتبرنا یوم التلف. اگر لحاظ بکنیم یوم التلف را، یعنی یوم المخالفه را یوم التلف بگیرید، فا انهو یمکن ان یحمل توجه الیمین علی المالک، ممکن است حمل بشود توجه یمین بر مالک، حمل بشود بر جایی که اختلفا این صاحب البغل و قاصب اختلاف کنن در تنزل قیمت یوم تلف. ما اتفاق هما قبل اطلاع من الخارج، یا اینا متفقن یا بالاخره همه میدونن، اطلاع من الخارج یعنی همه میدونن که یوم الاقتراع سر بود، اتفاق دارن یوم سابقن علا قیمتی سابقن، هر دو اتفاق دارن که سابقن قیمت سر بود، قیمت بازاری ها. قاصد میگه یوم تلف بازار تنزل کرده بود، مالک میگه تنزل نکرده بود. اونجا مالک مطابق استصحاب حرف میزنه، قسم متوجه مالک میشه چون او مطابق اصل حرف میزنه. یوم کنو ان یحبل توجه الیمین علی المالک، هم شود بر اینجا. ولا شک حین ازن ان القول قول المالک، کنارش بنویسید دیگه، چون اون مطابق استصحاب حرف میزنه اصل. اینا میگه بعدا، اینو بعد میگیم. میگه اگر معیار رو یوم المخالفت بگیرید، یوم المخالفت با همون یوم الاقتراع بوده دیگه، یوم الاقتراع اتفاق دارن بر قیمت سابق. این قاصب سابقا اصلا بغل رو ندیده بود که اتفاق بر قیمت داشته باشه. طلب اصلا تو
فرض روایت نشده، پس این فقط اینکه نه انجام مخالفتر اصلا بگن یه فرض فرضیه.
حالا یه حال باید خیلی وصله کنیم دیگه به روایت، این چیزا هست. واقعیش اینه که اینا نیاز به پینه کردن داره، مطالب رو باید بره از روایت برداشت میکنی، نباید هی وصله کنی پینه کنی چیزی بره باید برداشت کنی. واقعیت اینه که این رقم برداشت کردن ها با اضافه کردن چیزایی از جیب خود به روایت.
خصوصا امی و مخالفتایی اصلا فرضش رو باید نبوده، فرض طلب این مستجده اصلا رو باید نبوده.
شیخ میگه پانخوایمون بگیر، میگیم یه مخالفته یه مطلق قرینه مون اینه.
مثلا بالا خود دایشی نمیزاده کنون شیخ تا بکنی سه تا اکترا و مخالفت و طلب، چون ایشون میگفتش که پاسر ازام رو بشه یکیه دیگه، خیلی نزدیکه، فرقی نداره.
بله
با ادعای اونجایی با شیخ داره از فرق خودش برمیگرده، نه طلب خیلی فاصله داره پس اختلاف معنا داره، برای نمیزاده با دایشی. اگر
یکی میگیدی
فاصله خیلی
کمه خوب چه فرقی نسبت به اون قسمتش برسیم. اگر معیار یوم مخالفه باشه چی میشه؟
مثلا
سرعت
قبال مطلقه
هم این مورد میشه. حالا اسمت برسیم چون اینا رو میگه، اینا رو تحقیق عمر میگه. الان سوالاتی میفرمایید همه در مسیر هست، اجازه بدید برسیم. بلا شک حین اذن ان القول قول المالک و یکونو و یکونو سماع البینه، این یکونو سماع البینه ناظر به این میشه که خب در ادامهش فرموده بود بینه بینه صاحب البغل میشه، اونجا رو چیکار میکنید؟ بالاخره این آدم یا مطابق اصل حرف میزنه یا مخالف اصل دیگه. اگر مخالف اصل حرف میزنه مدعیه، بیانه باید بیاره. اگر مطابق اصل حرف میزنه منکر قسم بالویه، نمیشه هم قسم بالو باشه هم بیانه که. چرا در ادامه پس بیانه رو باز داد به او؟ میگه اون جایی رو که بیانه باز باید او بیاره اونو هم کنه بر یه جای دیگه. و یکون السماع البینه فی صورت اختلاف هما فی قیمت البغل سابقا مع اتفاق هما علی بقایه علیها یوم التلف الی یوم التلف. ببینید هر دو قبول دارن قیمت یوم التلف هر چی که هست همونیه که سابقا بوده، تغییری نکرده بازار، اما سابقا چقدر بوده؟ سابقا مالک میگه 100 بوده، قاسب میگه 80 بوده. میگه اون که امام فرمود بیانه بیارد اون هم میکنیم بر اینجا، چون اینجا باز صاحب البغل خلاف اصل حرف میزنه، اصل براعته. و یکون السماع البینه در صورت اختلاف مالک و قاسب در قیمت البغل سابقا با اتفاقشون بر بقای اون بغل علیه و علی القیمت الی یوم التلف، هر دو قبول دارن قیمت هر چی که قبلا بوده یوم التلف هم همون بوده، بازار تغییر نکرده، اما خب سابقا چقدر بوده؟ مالک میگه 100 بوده، قاسم میگه 80 بوده. فتکون الروایت قد تکفلت به حکم صورتین من صور تنازع هما، این روایت عهده‌دار حکم دو صورت از صور تنازع مالک و قاسب است. و یه با بعض صور باقی میماند مثل دعو المالک زیاده قیمت یوم تلف ان یوم المخالفه. مالک میگه یوم تلف قیمت رو خیلی رفته بود بالا، قاسب میگه نه فرق نکرده بود. خب اینجا میگه حکمش از همون ما سبق معلوم میشه، و لعل حکمها یعنی حلف قاسب، چون قاسب مطابق از حرف بزنه میگه قیمت بالا نرفته بود، بالا میگه بالا رفته بود. یعلم من حکم عکس هل مذکور فر روایه و اینجا بله
اختصاص به یومانه این بزار تو یومان مخالفان بگیم بازم هم درست یک اون هست که اگر بگیم فرمی بوده بازم بگیم فرمی بوده
شما خود بفهمید که مراد یوم تلف باشه یوم مخالفه باشه، بازم این حرفا میاد. خب این ای پاراگراف بعدی ان شاء الله رو بخورید بستنی رو برام اطلاع بدید. فرمایش شما پاراگراف یک در پیشه.
آقای حسنی گرفتن اما
آقا دستم در زحمت دو راه پیش رومون هست و هر دوش میفهمد خلافه ظاهره. حسابی توجه بفرمایید. اگر مراد از یوم خالفته همون یوم القصف یوم المخالفه باشه نه یوم التلف، بخواین فرمایشات امام در صورت نزاع که فرمود او قسم بخورد هرچی او بگه صاحب بر همون، اگر قسم را رد کرد به تو قسم بردی هرچی تو بگی، اگر او شاهد بیاره هرچی شاهد بگه با تو بدی، اینا رو بخوایم علل قاعده بکنیم و ما دو راه داره. راه اولش اینه که حمل کنیم این نزاع را که امام اینجوری فرمود راه حلشه، بر جایی که اینا قبل یوم المخالفت قبل یوم القصف اتفقا علا قیمتن، خیلی توجه کنید دارم. یوم القصف کی بود؟ یوم المخالفه کی بود؟ همون یوم الافترا بود دیگه، جهتشو گفتی. قاطر رو که کرایه کرد، خب برای اینکه میخواست از کوفه تا نزدیک کربلا بره فاصله ای نبود و همون روزی که رفت مسیرها رو تغییر داد و از این ور بو بر از اون ور بین بر شد یوم المخالفه. یوم المخالفه همون یوم الافترا بود. اینا اختلاف دارن قیمت یوم مخالفت چقدره. مالک میگه 100، قاسب میگه 80، ولی اتفقا علا کون قیمت قبل یوم المخالفه 100. باید حمله بری کنیم. اگر اینجوری حمله کنیم باز این مطالب علا قاعده میشه ها. خب شیخ فرموده لا یخفا بعده، چرا این بعیده؟ وجه بعدش اینه که قبل یوم المخالفه، خوب دقت بفرمایید، قبل یوم المخالفه که یوم المخالفه یوم الافترا بود، قبل یوم الافترا قاسب با این بغل سر و کاری نداشته. تو اتفقا على قیمته سابقا، زن نمیشه درستش کرد. بعیده، حالا نمیگیم نمیشه، میگه بعیده، ممکن است حالا اونم اطلاع از قیمت داشته باشه. اگر به نحوی که قبلا گفتیم گفته بشه مراد از یوم مخالفه یوم تلف باشه، خب میشه بگیم قبل یوم تلف اتفقا علی قیمت، سر و کار داشتن هر دو با این بر قیمت را میدونستن. اما قبل یوم المخالفه که همون یوم الافتراءه، قاسب چه سر و کاری داشته با بغل تا حالا قیمت را او هم بداند که 100 بوده، مالک هم میدونسته که 100ه، حالا او ادعا میکند تنزل را، خلاف اصل حرف میزنه، مالک مطابق اصل حرف میزنه، استصحاب میگه اینا بعیده، وجه بعدش همین بلا یخفا بعده، وجه بعدش همینه که قبل یوم القصف که همون یوم الافترا بود، قاسب با بغل سر و کاری نداشته تا قیمتشو بدونه. بله؟ آخه قرینه داریم در روایت یوم القصف همون یوم الافتراست. پس در حقیقت یوم القصف قبل یوم القصف میشه قبل یوم الافترا.
تو فرض عقلی نمیشه وقتی تو قول شما ارتباطی نداشته قرار
نیست
اون قیمتی که اصلا
کاری نداشته
باره
برای اتفاق الافتراق داشته باشه. نه اشکالشون همینه، میگه اتفاق در قبل یوم الافتراء توافق بر قیمت با اینکه قاسم به اون بر سر و کار نداشته اصلا چه معنا داره؟
قیمت بالکنی نمیره،
بله این ممکنه، ولی میگه بعیده. بالاخره کسی که یک کس، اون کس که
این اتفاقش
مسئله هست، مسئله هست. خوش آن که هر ندارد از کاه و جوش خبر ندارد. بالاخره این بغل نداشته خودش که اومده اجاره کنه دیگه، وقتی نداشته از قیمت هم خبر نداره.
روز اختلاف، روز اشتراف، با فرق اینکه فردای روز قصد، فردای روز اشتراف داشته. یک اما اتفاقشون سر روز اشتراف هست، اما سر روز قصد اختلاف دارن. وجه بودش هم اینه که توی یک روز اختلاف اصلا ایجاد نمیشه، برای این وجه بود داره. نه این بچه بود رو داریم خود که سر قبل از قیمت روز اختراق با هم توافق داشته باشن، چون اصلا ارتباط نداشته. مشخص صحبت هم؟
شما میخواید بگید یعنی قبل یوم القصف رو یوم الاقتراع بگیریم.
بله، اینی که این دوتا با هم اختلاف سر این یک روز بکنن، این بچه بودشه. برای همین که حالا
بعیدو
این اختلاف قیمت نمی کنن. بله، اختلاف بودو باید که یه روزی اختلاف رو قیمت میده بکنن.
این
روز اتفاق داشته باشن، یه روز اختلاف بکنن بعیدو.
بودون روز
اختلاف یعنی اومده
اشترا تحبیر مرموم شیخ، تحبیر مرموم شیخ اینه فلا بد من حمل روایت الا متن رو ببینی، اما الا تقدیر کون عبرت فی القیمت به یوم المخالفت، یعنی اون یوم مخالفت رو همون یوم المخالفت بگیری. فلا بد، یعنی اگر میخوایم اون مطالب مطرح در روایت، بحث قسم و شاهد و اینا، اگر میخواید طبق قاعده بشه، باید حمل کنید روایت را. فلا بد برای که روایت طبق قاعده بشه حملش کنیم. الا ما اذا اتفقا الا قیمت یوم سابق الا یوم المخالفه او لاحق له، یوم لاحق بر یوم مخالفت، یوم لاحق بر یوم مخالفت. فرض کنید هر دو قبول دارن روز بعد از مخالفت، روز بعد از قصف قیمت صده، منتها مالک میگه دیروزم که تو مخالفت کردی قیمت همین بود، قاسب میگه قیمت بالا اومده دیروز این نبود. بله قاسب میگه قیمت بالا اومده، میگه روز مخالفت قیمت این نبود.
خب
ما استثاب قهوه را
که
تشخیص بدیم،
این چیه
استثاب قهوه؟ استثاب قهوه
نیست، بالاخره استثاب
ظاهر چیزی هست. حالا ای حال اونی که الان مطابق است حرف میزنه، وقتی که امروز اتفاق دارن، آیا دیروز قیمت غیر از این بوده؟ اونی که مدعیه تغییره باید تغییر رو اثبات کنه، تغییر امر حادثه، خود تغییر امر حادثه. اون یکی منکر تغییره، مالک منکر تغییره، این مدعی تغییره، و دع القاسب نقصانه ان تلک یوم المخالفه، میگه کم شده قیمت، کم بوده نسبت به یوم مخالفت. میگه ولا یخفا بعد، حالا وجه بعد رو عرض کردیم، نوعا محشین اینجوری بر بودن که قبل از یوم مخالفت که همون یوم الاقتراع بود، قاسب سر و کار نداشته. حالا اینجوری میفرمایید بد نیست اینم، بگیم مراد از یوم المخالفه یوم قبل از یوم المخالفه، خب یوم الاقتراع بوده، نصف روز بوده، یوم هم نبوده، یه شب بوده یا نصف روز بوده. وجه بعدش این باشه که در این مدت کوتاه بخواد اختلاف به وجود بیاد، کم اتفاق بیاد. لزوم تمام ترجیح داره برای همون بیان اول که مراد از یوم المخالفه بشه یوم التلف، اون توجیهات گفته بشه. این راه اول، توجه کنید. پس شیخ میگه اگر قرار باشه یوم مخالفته رو یوم المخالفه بگیریم، و روایت را درستش کنیم. یک راه این بود و ادومنها راه دومه. راه دوم اینه که خب کی گفته البینه تو علی المدعی ولی امین علی من انکر؟ خود امام. مگر این قاعده را از کجا در آوردید؟ این قاعده که مستندش جز فرمایشات خود معصومین نیست. خب حالا این روایت در این مورد بشه مخصص اون قاعده، این مورد هم قسم بر مدعی هم بیانه برای آسمان که به زمین نمیاد. این که در باب قضا از مدعی بیانه میخوان اگر نداشته باشه منکر قسم بخوره به نفع منکر حکم میشه، این قاعده مگر مستندش خود روایات نیست؟ حالا اگر روایات هم قسم رو میداد به مدعی، که اگر مدعی قسم بخورد بر ادعاش مدعا علیه محکوم بشه، اگر آسمان به زمین میومد اونجوری که بیانه رو دادن به مدعی، اگر مدعی دو تا شاهد فراهم کنه مدعا علیه محکومه. هر دو رو بدن به مدعی چه میشه؟ این آسمان به زمین میاد. بگیم در این روایت امام ابو کار رو کرده، این روایت بشه مخصص اون قاعده. ایشون هم فرمود و ابعد منه بعیدتر از این حمل روایت علی ما اذا اتفقا علی قیمت یوم السابق علی یوم المخالفه، بگیم بعیدتر از او حمل نصر است بر تعبد. این قبول داریم البینه تو علی المدعی و الیمین و علی منکر الا اذا اختلف فی قیمت بغل استعجره المستعجر، اونجا البینه تو علی المدعی و الیمین للمدعی. چه قسم بخوره چه بینه بیاره کارش پیش میره، اون قاسب محکوم میشه. یک قرینه هم برای این میتونید بیارید که بعضی دوستان جلسات قبل دیروز پریروز میگفتن، قرینه میتونید بیارید به اون این که بالاخره بغل ملک مالکشه، او بهتر خبر داره از قیمتش، هرچی او بگه هم قسم بخوره، هرچی او بگه هم موافقت با ظاهر. میگه بعیدتر از او حمل نصر است بر تعبد و قرار دادن حکم را. این وقت قرار دادن توضیح همین حمد علی تعبده. این ما قاعده رو قبول داریم البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، اما در خصوص دابه معصوبه او مطلقا دابه ولو غیر معصوبه،
نه غیر دابه معصوبه
مطلقا. حالا این مطلقا رو چند رقم گفتن؟ آخه وقتی قرار خلاف قاعده عمل کنیم باید اقتصار کنیم بر قدر متیقنش، هم تا به هم مقصوده. حالا اگر قرار از یه جهتی توسعه بدید، دابش رو توسعه بدید یا مقصوبش رو توسعه بدید، هر دوش خلاف قاعده است. برای هر کدومش مطلقا رو هر جور بخواید معنا کنید قرار نیم
جمعت هر چیزی مهم نیست، ملاش نیستش که
قصبه
بودنش
که
قصبه بودنش
هر نمو. حالا هر کدومش بخواهم بگیم دلیل مخواد، حالا مطلقا رو اونجوری معنا کنید یا اینجوری. البته اینی که میفرمایید مطلقا رو معنا کنیم محسوبه ولو غیر دابه، یه خسنیم داره اینه که چون قاسب یو خضو به عشق لحوال این خوبه یه معیدی میشه بالاخره، چون او قاسبه دیگه در مورد قاسب یه جور دیگه رفتار بشه. مدعی علیه قاسب چه قسم بخوره حرف ثابت میشه، چه بیانه بیاره حرف ثابت میشه. قاسب رو براش محل اعراب قائل نباشیم تو منازعات. و مخالفا او و جعل الحق فی خصوص دابت المحسوبه یا مطلقا محسوبات مخالف با قاعده متفق علیه نصاً و فتواً. اون قاعده اینه، من کون البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، کما حکی عن الشیخ در باب اجاره و قصب، میگه این ابعد است. حالا وجه ابعد بودن فرمودن اینه که مطلبی به این مهمی، توجه کنید، مطلبی به این مهمی، قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر از مسلمات باب قضاست در تمام موارد، یعنی چه قصب چه غیر قصب، چه مدعی منکر ادعا انکارشون در مورد یک مقصوب باشه چه در غیر مقصوبی، که میگه من از دیگری طلب دارم اونگه طلب ندارم، چه در بحث قصب. این قاعده از مسلماته. بخواییم قاعده به این وسعت و به این ثبات از نظر فتوا و التزام فقها ها رو در مقصوبات تخصیص بزنیم، توجه بکنیم، در مقصوبات تخصیص بزنیم، بگیم در باب قصب قاصب را تا جایی میشه باید تو سر زد، همه چیز مال مالکه، بیانه بیاره حرفش پیش میره، بیانه نداره قسم رو هم بدید به مالک، قسم رو به قاصب ندید که منکره، مالک قسم بخوره. این مطلب به این مهمی دلیل شفافی میخواد. امام نمیاد مطلب به این مهمی رو در ضمن یک موردی بدون تعرض صریح به این مطلب این رو بیان کنه، این تعرض صریح میخواد. اینجوری بگیم البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر به این شلی تخصیص نمیخوره، و یک مخصص قوی میخواد. الا فی باب القصب، در باب قصب البینه تو علی المدعی و الیمین للمدعی، منکر نه قسم نه بینه، هیچ چیش پذیرفته نیست، همش مال مدعی. این دلیل خاص مهمی میخواد، نمیشه اینجوری از لابلای یک روایتی مطلبی رو در آورد بخوای مخصص اون قاعده مسلم قرار بدی. این تمام. حالا اون قسمتی در وسط موند و حمل الحلف هنا علی الحلف المتعارف الذی یرضا به المحلوف له و یصدقه فیه من دون محاکمت و تعبیر به رده الیمین علی القاصب من جهت ان المالک اعرف به قیمت بغله فکان الحلف حق له ابتداء خلاف صحیح. ببینید قسم در باب قضا قسمی است که در حضور قاضی و بعد از استحلاف قاضی انشاء میشه، یکی علیه دیگری طلبی داره، اون دیگری قسم میخوره که تو طلب نداری از من، یکی ادعا میکنه من طلب دارم، اون میگه من طلب نداری، قسم هم میخوره. این قسمی که همین جوری بدون حضور در محکمه و بدون استحلاف قاضی منکر اجرا کنه، این منشأ اثر نیست. اینجوری نیستی حالا که قسم خورد برای اون ذمه بشه، اون قسمی براءت ذمه میاره که در حضور حاکم باشه، بعد از استحلاف حاکم و حاکم بگه قسم بخور، بعد اون قسم رو انشاء کنه، بعد قاضی حکم کنه به براءت ذمه اون منکر، وقتی که منکر خلاص بشه مدعی حقی دوباره به سراغ او نداره، چون قسم خورد و قاضی حکم کرد. بذار میگیم قسم هایی که سریع تو کوچه بازار قسم میخوره برای این که نه من این کار رو نکردم یا این طلب رو بدهی رو به تو ندارم، اینا منشأ اثر نمیشه، مگر اینکه خود محلوف له رضایت بده به اینکه محکمه نریم، خودمون همینجا تو قسم بخور که به من بدهی نداری، اگر قسم بخوری من دیگه از ادعام دست برمیدارم. اونجا چرا؟ اونجا قسم مؤثره اگر خودش محلوف الله رضایت به این بده. میگه حالا در مورد این روایت هم که امام فرمود قسم میخورد مدعی، هرچه او بگه باید تو بدی، اگر او قسم را رد کرد به تو قسم بخور، میگه این قسم را همه قسم بگیرید. این قسم که لزوماً مال، خیلی دقت بکنید اینجا شو توجه کنید، قسم های در غیر محکمه لزوماً مال منکر نیست، میتونه مدعی انجاش کنه. شما میگید من به تو بدهی ندارم، من میگم داری، شما به من بگید خب قسم بخور که طلب داری، من بهت میدم. خب من قسم بخورم شما باید بپردازید، چون خود شما این رو خواستید. بگید این رو هم حمل بری کنید. اگر امام قسم رو داد به مدعی، این قسم قسم در محکمه نیست. قسم هایی توی کوچه بازار متنازعین به هم دیگه قسم میدن، اون رو قسم بده، اون رو قسم بده، اونجا میتونه منکر مدعی رو قسم بده. منکر مدعی رو قسم بده، یا قسم یا مدعی منکر رو قسم بده. شیخ هم بوده این خلاف ظاهره، حرف در لسان روایات منصرف به حلف در محاکم و در حضور حاکم، حمل حلف هنا بر حلف متعارف و رایج، الذی یرضا به المحلوف له و یصدقه فیه من دون محاکمته، کاری به محکمه و محاکمه نداره، حمل حلف را بر این فرمت خلاف ظاهر. و تعبیر رو به ردهی الیمینه علی القاسب، امام فرمود اگر قسم رو به تو رد کرد، مالک به تو رد کرد، تو قسم خوردی، یلزمه. میگه تعبیر به رد یمین بر قاسب، رد الیمین باز ظهور داره در ید الیمینی که تو محاکم صورت میگیره توسط منکر به مدعی. منکر میگه من قسم نمیخورم، تو قسم بخور. میگه این رد، تعبیر به رد هم و تعبیر به رد در یمین علی القاسب من جهت ان المالک اعرف به قیمت بغله فکأن الحلف حق له ابتداء، حق ابتداء مال اویه، ملک ملک او بود، او اعرف به قیمت ملک خوده، پس او باید قسم بخوره. اگر او قسم را رد کرد به تو، یعنی حق در درجه اول مال اویه، یه همون مطابقت با ظاهر گفتیم. بگه اینا خلاف ظاهر است. حلف در روایات مطرحه حلف خاصه که از شؤون باب قضاست و در محاکم اجرا میشه. این تمام. و از عفو من ذالک الاستشهاد به روایت علا اعتبار اعلی القیم. این تا اینجا دو بخش روایت، دو بخش بحث در مورد روایت. در بخش ایشون معیار رو از روایت استفاده کرد، یوم المخالفت، یوم القسم. از اول صفحه 250 تا اینجا تمایل نشان داد شیخ مراد از یوم الخلاف، یوم المخالفت، یوم التلف باشه، سعی کرد برای این مدعا معیداتی بیاره. از اینجا میره سراغ نظر سوم که بعضی گفتن مراد از یوم المخالفه قیمت و بعد یوم خالفته اعلی القیم، از زمان قصد تا زمان تلفه. اینو تقریبش رو جلسات قبل عرض کردیم. این تقریب رو خود من رو به شیخ انصاری صفحه 254 صفحه 254 نعم یمکن و توجیه الاستدلال المتقدم. اون نعم تا اول سطر 4 صفحه بعدی و صدر دف سرائر تا اول اونجا اون توجیه رو تبیین میکنه. صفحه 254 سه سطر 255 توضیح همون بیانی که گفتیم که یوم المخالفه یوم خالفته کل ایام هست. یوم مخالفته جنس نفر بوده، اول یوم خالفته که یوم مخالفته تمام ایام مخالفت مشمول این تعبیره. اون روزی که قیمت از همه بالاتر بود اونم یه بخششه، یه مستاقشه. بقیه ایام که قیمت پایین تر بود زیر مجموعه اون میشه. و بعد شیخ خواهد فرمود تو در اون روزی که قیمت بالاتر از همه بود حائل شدی بین مالک و مال با ارزشش و هیچ وقتم این مال رو به مالکش رد نکردی. دقت کنید، اگر بین مالک و مالش حائل بشی، حائل بشی، فاصله بندازی، این مال قیمتش بره بالا. فرش زید رو غصب کردی از زید دست خودت، قیمت رو خیلی رفته بالا، بعدم قیمت ها بیاد پایین، یه وقت هست شما این فرش رو رد میکنی به خود مالک، اونجا کار به قیمت نداری، خود این رو پس بدی. اما اگر هیچ وقت این رو پس ندادی، تلف شد و رد نشد، تو که بین مال مالک و مالش حائل شدی از جمله اون روزی که قیمت ها خیلی بالا بود، قیمت همون روز رو ضامنی. روایت همین رو بگه، قیمت و بغل یوم خالفته قابل تطبیق بر اون روزه. بقیه ایام رو نمیگیم چون بقیه زیر مجموعه او میشه، او زیر مجموعه ایام دیگه نیست، ایام دیگه زیر مجموعه اویه، قیمت ایام دیگه چیزو بشه معیار اعلا قیام. ایشون خودش تو اونجا این بیان رو داره صفحه 254، ولی تا اونجا بنا داره بر این مبنا اشکال کنه و از اف و منزالک ضعیفتر از حالا زالک رو بگیم، از همین حمل و نسل تعبد ضعیفتر از این استشهاد به روایت است بر اعتبار اعلی القیم از حین قصد تا حین تلف کما حکی عن شهید ثانی.
دو جان استشهاد قدمش برمون که زامن و قیمت یامن قصد یه استشهاد دیگه است، ظاهرا زالک بکنم یکی استشهاد زمان یامن قصد باشه.
آخه ایشون بنا داشت تأیید کنه، یو ایده هو چند تا مؤید آورد
بله؟ یامل
غصب خب خیلی بعید میشه، خواهی بگیم اولی رو از افمن هو حالا عیبی نداره بگیم از همین حمل و نسل تعبد. از اف و من زالک، اگر زالک رو برگردونیم به همون استظهار از صحیحه قیمت یوم مخالفت رو، این شاید بهتر باشه، یوم تلف رو ببینید. ایشون ابتدا خب در بحث قبل تأیید کرده بود معیار قیمت یوم مخالفت باشه، در نعم صفحه 250 استظهار کرد معیار قیمت یوم تلف باشه، مؤیداتی براش آورد. اما خب این علای حال مؤیدات بود دیگه، از اسمش پیداست، شاهد که نیست. عرض کردیم این مطلبی را صفحه 251 مطرح کرد، اینم خیلی نیاز به وصله و پینه داره، باید یه چیزایی از خارج زمینه کنیم تا این بشه شاهد. لذا جلسه قبل عرض کردیم قسمت روایت که مربوط با قضاست و بحث ویژه مفاد اون بحثش خیلی فراتر از اینه، با این توجیهات نمیشه اونو مطابق قاعده کرد. از اف و من ذالک بگیم از اف از این که روایت بخواد یوم تلف را بگه، ظهور روایت در یوم مخالفته که شون قبل به صورت قاطع قبلا بهش قائل بودن. از اف از او استشهاد به روایت است بر اعتبار علقیم از غین اصل و غین تلف کما حکی عن شهید ثانی از لم یعلم بذالک وجه صحیح. میگه ما برای این معنا توجیه صحیحی نمیدانیم و لم از فر به من وجهت دلالتها علی المطلب، ظفر نیافتیم به کسی که توجیه کند دلالت روایت رو بر این معنا بر این مطلب. نعم استدلوا علی هذا القول، میگه استدلال کردن به این بیان که ایشون ابتداش رو مونه در صفحه به مناقشه ولی تو صفحه بعد همین استدلال رو خودش پروبالش میده و تقویتش میده. نعم استدلوا علی هذا القول بان العین مضمونه فی جمیع تلک الازمنه التي منها زمان و ارتفاع قیمتی، این مقصوبه در کل اون مدت از زمان قصد تا زمان تلفش مضمون بود، از جمله اون زمان قیمتش خیلی بالا رفته بود. خب ایشون همین مقدار میگه و شروع کنه مناقشه. حقش نبود این که از اینجا شروع کنه مناقشه و فیه شروع کنه سریع به مناقشه، او پروبال دادن رو تو صفحه بعد وارد میشه. ولی خب کسی اینجور میگه این مضمونتون فی جمعی تلکل از منه علتی منها زمان و ارتفاع قیمتهی، او یه چشمش به یه حرف خودشه، یه چشمش به روایته. میگه ببینید روایت چی گفت؟ گفت قیمت و بعدن یوم خالفته، یوم المخالفه یوم وجود عینه، دوم قصبه، این که تلف نشده پس این موجوده. با وجود این امام فرموده تو قیمت را ضامنی. شیخ الان در فیه میگه خب یوم مخاطب در اون ایام که این بود تو ضامن قیمت نبوده که ضامن این بودی، اشکال اولیشونه. ولی خب میشه گفت که مستدل که حرف رو میزنه در زیل این روایت داره حرف رو میزنه، خارج از روایت که نمیگه، میخواد از این روایت استفاده کنه اهل قیام رو نه از خارج. وقتی این حرف رو میزنه میگه روایت فرموده قیمت یوم مخالفت، یوم مخالفت این موجوده، امام ما رو متعبد کرده که این مضمون نیست، قیمتش مضمونه. قیمت یوم مخالفت، یوم مخالفت هم اسم جنسه شامل جمیع الایام میشه، کل یومن از یوم قصد، از اول روز قصد به یوم تلف یوم مخالفت، همش یوم قصد. روزی که قیمت از همه بالاتر باشه میشه مشمول روایت. ایام دیگه زیر مجموعه اونه، اون روز زیر مجموعه سایر ایام نیست، بقیه ایام زیر مجموعه اویه. این استدلال مستدله و فیه یه اشکال در این استدلال این است که زمان اون این در اون حال این قرید بهی وجوب و قیمت ذالک زمان لو تلف فیه، وجوب قیمت اون زمانی بالا بود قیمت اگر تلف بشود قبول داریم و مسلمون، ولی خب تلف نشده. اگر که فایده نداره از تدارک اولا یکونو الا بذارک، لیکن در مفروض نالم تتلف فیه، تلف نشده در اون ظرف ارتفاع قیمت. اگر دو ظرف ارتفاع قیمت تلف شده باشه که میشه قیمت یوم تلف دیگه، نه اعلی قیام، البته اعلی قیامه ولی چون قیمت یوم تلف نه چون اعلی قیامه. میگه مفروض این است که در اون روز تلف نشده، چون ما نمیخوایم اعلی قیام را از باب اینکه یوم تلفه ثابت کنیم، قیمت یوم تلفه ثابت کنید. و این اریده، اگر مقصودتون استقرار قیمت اون زمان است، علیه بر قاصد فعلا، این فعلا یعنی بدون لو، لو تلفن فعلا، ولو این موجوده فعلا یعنی ولو تلف نشده. اگر میخواید بگید قیمت اون زمان مستقر میشود ولو تنزلت بعد از ذلك، بعدا قیمت بیاد پایین، از ذمه تو خارج نمیشه، ذمه تو مشغول میشه. خیلی دقت کنید. شیخ فرموده خوبا مخالفون لما تسالبو علی، این مخالف اون چیزی که فقها برش اتفاق دارن، از عدم زمان ارتفاع قیمت معرض دلعی. اگر این را رد کنی قیمت بالا رفته پایین اومده به تو دخلی نداره. فرشی را قصب کردی، 2 سال دستت بوده، در این مدت قیمت بالا پایین میرفته، اون روزی که رد میکنی به مالکش قیمت خیلی پایینه، اون نمیتونه قیمت ایام سابقه را که بالا بوده از تو بخواد. این اجماعیه. ولی خود شیخ تو صفحه بعد میگه، میگه فرض بحث جاییست که این رو تو هیچ وقت رد نکردی، تلف شده پیش تو دیگه، توی قاصد. بر روایت هم که قیمت یوم مخالفت را به عهده تو گذاشتی، اون روزی که از همه قیمت بالاتر بود یوم مخالفت. بعد نیست دلات روایت بر مدعا. و این اريد به استقرار قیمت ذلك الزمان علیه فعلا و این تنزل بعد ذلك فهو مخالف لما تسالم علی من عدم زمان ارتفاع قیمت معرض شد. و این اريد استقرار قیمت علیه به مجرد ارتفاع مراعا به تلف خوب دقت کنید، اینو خیلی باید قسمت توجه کنید. فرق این مراعا به تلف با اون لو تلفه قبل چیه؟ ببینید و فیه ان زمانه ها فی تلک الحال این اريد به وجوب و قیمت ذالک از زمان لو تلف فی،
اگر بعد از اون هم تلف شد برای قیمت اون عربی هم برمزش بود، حتی در زمان عربی هم تلف نشده بود.
ببینید این فرمایید درسته، اما فرق مراعا با مشروط اینه که مراعا ظرفی رو میگن که شرط بعدن محقق بشه ولو در سابق محقق نبود مشروط بار بشه، به اصطلاح به نحو کشف، به نحو کشف. اگر تلف بعدا محقق شد، کشف کند که تو ضامنی قیمت یوم اعلا را، یوم اعلا قیام را. مراعا رو نوعا اینجور میگن که ما قائل باشیم اعلال قیام بر عهده تویه، اونتها به نحو کشف تلف از زمان تو اعلال قیام را. مشروط به اصطلاح به نحو نقل میشه نه به نحو کشف. که خود قیمت اعلا بر عهده تو باشه به فرض وجود تلف، به فرض وجود تلف. اونجا رو تعبیر کردن به مشروط، اونجا تعبیر کردن به مراعا. و این اورید استقرار قیمت علیه بر قاصد به مجرد ارتفاع، مراعا به تلف معلقا بر تلف، که وقتی تلف محقق میشه کشف کنه از قبل تو زامن علاقی هم بودی. فهو و این لم یخالف الاتفاقا الا انه مخالفون به اصالت براءه من غیر دلیل شاغل، خلاف اصل براءت بدون دلیلی که اشتغال ذمه رو اثبات کنه. شک بکنیم آیا اعلا القیم رو ضامن این یا نه، اصل براءت ذمه او از قیمت اعلاست، وقت قیم متفاوت بوده بالا پایین میرفته، که خلاف اصل براءت من غیر دلیل شاغل است، دلیلی که دلالت کنه بر اشتغال ذمه که جلو اصل رو بگیره، مخالف با اصل است، اصلی که غیر محکوم و غیر مورود دلیلی باشد. ادا ما حکاه و فر ریاض، صاحب ریاض فرموده چرا دلیل داریم که جای اصل رو نوبت به اصل نرسه، اون دلیل لازرره. اگر قرار باشه اعلی القیم را ضامن نباشه نده به مالک، مالک متضرر بشه. روز قیمت بالا بود، اگر قرار باشه اون قیمت بالا را بگیم قاصب ضامن نیست، این به ضرر مالک لا ضرر جلوشو میگیره. خب اینم جوابش روشنه، روز قیمت بالا بود این موجود بود به ضرر مالک نیست، عدم النفع نه ضرر، عدم النفع غیر ضرره. او اون روز عرض میکردیم قبلنم فرش زید رو قصب کردی تو خانت نگه داشتی، قیمت ها بالا بوده، اون نتونسته بفروشه سود کنه، حالا اینش رو پس بدی، او میتونه بگه من ضرر زدی. نه، من تو ضرر نزدم، البته تو نفع نکردی. نه نکردم غیر از ضرر زدنه.
همه روایت در این مورد من این اصل اصل براعت دیگه، اگه ما استثبار بکنیم از براعت عدسی هم بود یه سنوات براعت نمیرسه
این هست. بله، اگر قرار باشه اینا رو خیلی باید توجه کنیم. بله، اگر قرار باشه خود روایتی معنا رو بگه، ما نیازی به لازره رو نداریم. بزن خود مرموم شیخ از صفحه بعد وارد همین معنا میشه که اینو تثبیت کنه، خود روایت کار رو تمام میکنه. ادا ما حکاه و فقیاز از امخالهی العلامه من قاعدت نفی الزرر الزرر حاصل علی المالک و فیه نظرون کما اعترف بهی بعضون آخر، که این زرر نیست، عدم النفع. نعم یمکن توجیه الاستدلال المتقدم به این بیان که باید یه چشممون به روایت باشه، یه چشممون به این باشه که بالاخره تو این عین رو تلف کردی و نگذاشتی عین برسه به مالک. یومی که اعلی القیم در کار بود تو حائل بودی بین مال و مالکش، روایت هم متعبد میکنه، دقت بکنید، نه به لازرر نیاز داریم نه به چیز دیگه، خود روایت متعبد میکنه قیمت بقل یوم المخالفه یوم وجود العین. خب یوم وجود العین اگر قیمت بالا پایین بره قهرن، شما باید قیمت اعلا رو بگیرید، چون قیم سایر ایام زیر مجموعه قیمت یوم اعلاست. اگر بقیه رو بگیرید قیمت یوم اعلا به چه معیار میخواد مضمون نباشه؟ مگه امام نفرمود قیمت یوم مخالفت رو ضامنی؟ چند روز فرض کنید روز مخالفت بوده، روز چهارم قیمت خیلی بالا بوده، شما خواهید قیمت روز اول دوم سوم رو بگیرید، روز پنجم رو بگیرید، چه روز چهارم نمیگید؟ روز چهارم رو بگیرید که بقیه در اون داخله. اگر بقیه رو بگیرید روز چهارم در اون داخل نیست. خود روایت کار رو تمام کنه.